رئیس شورای اسلامی در تذکری کتبی به وزیر ورزش و جوانان خواستار تغییر زمان مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی در روز تاسوعا شده بودند.
علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه سرگشاده‌ای به محمد یزدی گفته است که حساسیت بیش از حد نشان دادن درباره موضوع فوتبال بین تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی در روز تاسوعا نادرست هست و مردم خودشون میدونن که چه باید بکنن. گزارش جمشید زند رو شنیدید، اما بشنویم در همین زمینه یک گفتگویی رو که همکارم بکتش خمسه‌پور انجام داده با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی.
وضعیت چندان خوشایندی نیست با توجه به اینکه مسابقه خیلی حساسیه و اصولا در مسابقات مقدماتی جام جهانی تیم‌ها بازی به بازی پیش میرن. ایران بازی خیلی سختی با ازبکستان داره در تاشکند و باید بازیکن‌ها که الان در تهران هستن تمرکز ذهنیشون معطوف به اون مسابقه باشه، همونطور که کره جنوبی هم قبل از ما با قطر بازی داره. ولی به جای اینکه بحث فنی مطرح بشه، به جای اینکه راه‌های پیروزی بر حریف مطرح بشه، بیشتر مباحث بر سر این است که اگر ایران گل زد چی کار باید کرد که مردم شادی نکنن و اگر شادی کردن چه فاجعه ای خواهد بود به دلیل همزمانی با روز تاسوعا. و به طور کلی برخی تندروهای مذهبی، برخی اعضای شورای نگهبان از جمله آقای شیخ محمد یزدی و دیگران دارن در این خصوص دامن میزنن به این موضوع که میتونه لطمه بزنه قاعدتا به تمرکز تیم ملی فوتبال ایران.
آقای رستم‌پور، در گذشته مواردی از این دست انگار بوده، برای نمونه مسابقات جام باشگاه آسیا سالهای پیش بود که در ورزشگاه 100,000 نفری برگزار میشد. در اون سالها بازی های نیمه نهایی و حتی فینال مصادف شده و با ایام محرم همون بازی ها برگزار شد. چه تفاوتی داره الان با اون زمان؟
همیشه بوده، یعنی هر سال هست، چون که تقویم ورزشی بین المللی رو بر اساس تقویم میلادی تنظیم میکنن. ممکنه بعضی کشورهای مذهبی ایام سوگواری مذهبی داشته باشن، روزهای عزا دارن، عزای عمومی دارن. اگه قرار باشه همه اینا رو فیفا لحاظ بکنه که اصلا هیچ وقت مسابقه برگزار نمیشه. و به همین دلیل این اتفاقی که الان داره میفته یه مقداریش به نظر میرسه شاید جنبه‌های ورزشی یا مذهبی هم حتی نداشته باشه، مسائل دیگری در میون هست که نحوی حالا تیم ملی فوتبال ایران هم که یه تیم منسجمیه و بیش از 1300 روزه که در آسیا نباخته، حالا این قضایا رو دارن پیش میارن. قبلا هم فوتبال ایران از این موضوع لطمه خورده، مقدماتی جام جهانی 2002 شب بازی بحرین باز همین مسائل مطرح بود که اگر ایران پیروز بشه تجمعات خیابانی رو چگونه باید کنترل کرد و اون اتفاقاتی که شب بازی رخ داد، حتی شایعاتی که پیرامون بازی ایران بحرین و اون شکستی که در منامه رقم خورد، هنوزم درباره اش مطبوعات مینویسن، درباره اش صحبت میشه. فعلا هم الان حالا کار به جایی رسیده که آقای عابدینی رئیس سابق فدراسیون فوتبال میگه که اگر ایران گل زد تماشاچی‌ها سه مرتبه بگن یا حسین. خب ایشون توضیح نداده که اگر کره جنوبی گل زد و بازیکن‌های این تیم شادی کردن چی باید گفت، چه کار باید کرد و اصولا چه منافاتی وجود داره بین یک مسابقه ورزشی با اعتقادات مذهبی مردم.
و گویا آقای رستم‌پور سفارت ایران هم خواسته از هوادارهای کره که پیرهن‌های سیاه بپوشن در ورزشگاه، ولی الان چه انتظاری میشه داشت؟ فکر میکنیم با توجه به این جمعی جهاد چه اتفاقی یا اتفاقاتی میتونه رقم بخوره؟
هر گونه پیشبینی که اصلا غیر ممکنه، چون افرادی که این مباحث رو مطرح میکنن واقعا ذهنیتشون طوریه که اصلا نمیشه پیشبینی کرد. حرفایی که میزنن، تصمیماتی که میگیرن، مگه میشه به هوادار کره جنوبی گفت که مثلا تو پیرهن چه رنگی بپوش؟ حالا به هر حال ممکنه این اتفاق بیفته، ولی ما سابقه حضور طرفدارای کره جنوبی رو در ورزش به آزادی یادمون، اولا پرتعداد هستن، بعد تبل میارن، تشویقاشون خیلی پر سر و صدا. حتی خاطرمون هست که مثلا میگفتن 1000 تا طرفدار کره‌ای بیش از 90,000 هوادار ایرانی سر و صدا میکردن. خب اینا رو چیکار میخوان بکنن و اصولا خود طرفدارای ایرانی رو چگونه میخوان کنترل کنن؟ ولی پرسش من اینه که اصلا چرا باید کنترل بکنن؟ یعنی آیا دغدغه دیگه ای تو این مملکت وجود نداره؟ تنها مسئله ای که الان هست اینه که ایران به کره جنوبی آیا گل بزنه چی میشه؟ بعدش هم مگه گل زدن به کره جنوبی راحته؟ یه تیمی که از 1986 در تمام ادوار جام جهانی حاضر بوده. به هر حال فوتبال یکی از معدود بهانه های این ملت برای شادی که اون رو هم به این ترتیب دارن لوس میکنن و مباحث غیر ورزشی رو بهش تحمیل میکنن متاسفانه.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی. همکارم بختش خمسه‌پور با او گفتگو می‌کرد. این آخرین بخش گفتگو و گزارش و تحلیلی بود که در مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدید. در ادامه اما میتونید همراه بشید با آزاد توکلی، برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید، در مورد مستند تازه تصویری و رادیویی رادیو فردا بشنوید و همینطور در مورد تازه‌های سایت ما. ممنون که همراه ما بودید. شب بر شما خوش هر جایی که هستید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و همکارم فرین آسمی از مستند تلویزیونی جدید رادیو فردا به نام هاول داستان یک عمر مبارزه مسالمت‌آمیز خواهد گفت.
صدای شما صدای فرداست.
واتسلاو هاول، رئیس جمهوری پیشین جمهوری چک، نویسنده و نمایشنامه نویس، روشنفکر آزادیخواه، مبارز سیاسی و فعال حقوق بشر در دسامبر سال 2011 درگذشت. همکارم فرینه آسمی برای 80مین سالگرد تولد هاول مستند تلویزیونی رو نوشته و تهیه کرده که چهارشنبه از برنامه صبحانه با خبر پخش خواهد شد. توضیحات بیشتر رو از فرینه آسمی بشنویم.
مایی که پارات سه سمخیش که بسادیلی Anděle z Brixenu jsou vzývaj násilí. Pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry, paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry, paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle.
در این مستند هاول داستان یک عمر مبارزه مسالمت‌آمیز، من اومدم اصولا شروع کردم از اونجایی که واتسلاو هاول یک نمایش نام نویس بوده اول و چطور شد که از نمایش نام نویسی به یک مخالف سیاسی تبدیل شد و بعد از اون رئیس جمهور شد و همینطور در این مستند به زندگی واتسلاو هاول پرداختم، به کارش پرداختم و به اینکه چقدر رسانه‌ها برای آقای هاول مؤثر و مهم بودن، چقدر از رادیو اروپای آزاد حمایت می‌کرده و همینطور چقدر طرفدار حقوق بشر بوده و حتی به مسائل حقوق بشر در کشورهای دیگه هم توجه می‌کرده. مسائل حقوق بشر از جمله در ایران برای آقای هاول خیلی مهم بوده و وقتی که نسرین ستوده حقوقدان در زندان بود، اعتصاب قضا کرده بود، آقای هاول ازش دفاع کرد و خواستار آزادیش شد. همینطور اکبر گنجی، نویسنده و پژوهشگر، وقتی که در زندان بود، واتسلاو هاول خواهان آزادی اون هم شده بود.
با چه کسانی در این مستند صحبت کردی؟
در این مستند من یکی با کارل شوارزنبرگ، صدر اعظم سابق که از دوستان آقای هاول بود، صحبت کردم. مایکل ژانتوفسکی، سخنگوی مطبوعاتی واتسلاو هاول، سفیر سابق چک در آمریکا و از دوستان نزدیک واتسلاو هاول. همچنین یان اوربان از مؤسسان اجتماع مدنی، سخنگوی اجتماع مدنی که از همکاران آقای هاول بود و خب دوستی نزدیک و صمیمانه‌ای با هم داشتن، صحبت کردم. مونیکا پایروا، تنها زنی که سخنگوی جنبش دانشجویی در زمان انقلاب مخملی بوده، در این مستند هست. و همچنین لادیستاف کوردیک از مدیران کافه اسلاویا که آقای هاول به این کافه زیاد میرفته، در مورد واتسلاو هاول و زندگیش، کارش و همچنین تجربیات و خاطراتی که اینها داشتن ازش صحبت کردن.
لیگه ها ندایی وشدیت اومیل هسکی ریست نچ میر میسللی شه پیکنی مشسکی بیل پرو توها زمچلی ها پودل لیتری پرگل شبه Teď dumej o právu Havlíčku Havle a podle litery paragraf šable. Teď dumej o právu
Havlíčku Havel, nome ohangis ke یاروسلاو هودکا درباره هاول خونده بود و به معنی هاول عزیز هستش. این مستند رو میتونید در برنامه صبحانه با خبر و همینطور وبسایت رادیو فردا ببینید و در کانال تلگرام هم در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دوستان خود بگویید.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
خبرها و گزارش‌های مربوط به ورزش این هفته بسیار پربیننده بود، از جمله اینکه ایران روی سکوی سوم جهانی فوتسال ایستاد. تیم ملی فوتسال ایران با برتری در ضربات پنالتی مقابل پرتغال به مقام سوم جام جهانی 2016 دست یافت. البته خبرها فقط مربوط به قهرمانی تیم فوتسال ایران نیست. خانم اکرم محمدی امینی، بازیکن تیم ملی بیلیارد ایران، هم در رقابت‌های قهرمانی آسیا تاریخ‌ساز شد و موفق شد نخستین مدال زنان ایرانی در تاریخ این مسابقات رو نصیب خودش بکنه. یکی دیگه از خبرهای ورزشی پربیننده مربوط به پومسه قهرمانی جهان و درخشش زنان ایرانی در پرو در آمریکای جنوبی بود. پومسه زیر نظر فدراسیون‌های ملی تکواندو در سراسر جهان قرار داره و از مهمترین جنبه‌های آموزش هنرهای رزمیه. ایران در این رقابت‌ها 2 نشان طلا، 3 نقره و 9 برنز کسب کرد. آخرین خبر ورزشی ما هم برمیگرده به نایب قهرمانی مبینا علی نسب در شطرنج نوجوانان جهان. این مسابقات در رده‌های سنی پایه به میزبانی روسیه برگزار شد و در دور پایانی رقابت‌های دختران زیر 16 سال مبینا علی نسب به نشان نقره دست یافت. در مورد قهرمانی تیم‌ها و ورزشکاران ایرانی گفتیم، اما خبرهای ورزشی فقط محدود به اینا نیست. نگرانی برخی مسئولان ایرانی از مسابقه ایران و کره جنوبی در روز تاسوعا هم خبرساز شده. در این مورد مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی رادیو فردا، مطلبی با تیتر نگرانی برخی مسئولان ایرانی از احتمال گلزنی ایران به کره جنوبی مطلبی نوشته که بر سایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر شده. علی مطهری، نایب رئیس مجلس، هم در این مورد به آیت الله یزدی که از مخالفان برگزاری مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی گفته، رویکردتان درباره مسابقه ایران و کره یادآور کلیسای قرون وسطاست. سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری در مورد حکم زندان نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر، اعتراض کردند و اون رو ناعادلانه خواندند. در همین مورد باید بگیم که زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان که به ایران سفر کرده، در آستانه سفر خود اعلام کرده بود که در این سفر نگرانی‌های برلین درباره کارنامه حقوق بشر در جمهوری اسلامی رو به اطلاع مقام‌های ایران خواهد رساند. و در واکنش به این سخنان، رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی صادق لاریجانی گفته، اگر جای دولت بودم وزیر آلمان را به کشور را نمی دادم. پربیننده ترین عکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا مربوط به عکس ها و فیلم هایی بود که از نمایشگاه خودرو و اتومبیل پاریس منتشر شده. شما را دعوت می کنیم این مجموعه عکس و فیلم رو در سایت رادیو فردا و شبکه های اجتماعی ما ببینید. شما هم اگر عکس و فیلمی دارید به info@radiofarda.com بفرستید که ما اون رو با دیگر کاربران رادیو فردا به روی سایت، فیسبوک، اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی فردا به اشتراک بگذاریم. از دیگر عکسایی که پربیننده شد، عکسی مربوط به انتخابات آمریکا بود و همینطور کاریکاتوری درباره مخالفت آیت الله خامنه ای با محمود احمدی نژاد برای شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری.